بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 109 از این سوره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. در این آیه الله تعالی می‌فرماید که بسیاری از اهل کتاب، کثیر من اهل کتاب، ود یعنی دوست دارند، فعل ماضی است و دلالت بر قاطعیت آن دارد. بسیاری از اهل کتاب دوست دارند که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، که ای کاش شما را بعد از اینکه ایمان آورده اید بر بگردانن به حالت کفر. یردونکم یعنی برگرداندن. و این مسئله بنابر حسدی است که آنها به آن مبتلا گشته و در دل آنها جا کرده، حسدم من عند انفسهم، و حسادت آنها در این زمینه به این شکل بود که چون خودشان ایمان نیاوردند به دلیل اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از بنی اسرائیل نبود، با وجود اینکه می‌دانستند ایشان پیامبر برحق هست و چون می‌دیدند که اهل ایمان از این فضیلت برخوردار گشته و مانع بنی اسماعیل بودن پیامبر وجود نداشت که به او ایمان نیاورند و از این خیر و از این برکت برخوردار شدند، باعث حسادت آنها شد. انسان حسود آن انسانی است که خودش از فضیلتی برخوردار نباشه و دیگری از آن برخورداره و چشم دیدن آن را نداره و آرزو میکنه که ای کاش این نعمت از اون انسان برداشته بشه. و یکی از بالاترین نعمتهای الهی، بلکه مطلقاً بهترین نعمت الهی، نعمت ایمان است. این نعمت بزرگ که اهل ایمان از آن برخوردار بودند باعث ناراحتی خیلی از یهود میشد و به جای اینکه بیان از همین نعمت برخوردار شوند و آنها هم به پیامبر ایمان بیاورند، از این کار خودداری کردند و راه حسادت رو در پیش گرفتند و آرزو می کردند که ای کاش بتوانند مؤمنین را از حالت ایمانشان به حالت کفرشون بر بگردانند. و کسی که آرزوی کاری را بکند، اگر بتواند، حتما این کار را انجام می دهد و تمام اسباب و وسایل را به کار می گیرد تا به آرزوی خود برسد. به جای اینکه انسانی مانند یهود به دنبال این باشد که مردم را به رستگاری برسانند و آنها را به ایمان هدایت بکنند و آنها را تشویق به ایمان بکنند، به جای اینکه خودشون ایمان بیارن و دیگران هم راهنمایی بکنن، خودشون در حال کفر باقی مانده و سعی و تلاش دارن که کسانی که ایمان آورده اند را از ایمان بر بگردانن به حالت کفر. البته این حالت نه فقط در یهود بلکه در کفار قریش هم وجود داشت. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، پیوسته کفار با شما در جنگ هستند، یقاتلونکم، با شما وارد قتال میشوند تا اینکه اگر بتوانند شما را از دینتان بر بگردانند. و در آیات دیگر آمده که وودو لو تکفرون، دوست دارند که ای کاش شما هم کافر میشدید. و در مورد منافقین هم میفرمایند ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، منافقین دوست دارن که ای کاش شما هم کافر می شدید، ولی آن کافری که به شکل نفاق باشد، نه کفر صریح و آشکار. ودو لو تکفرون کما کفرو، همان گونه که خودشون کافر شدن دوست دارن که به همان شکل هم شماها کافر بشید. فتکونون سواء، تا این که در کافر بودنتان با همدیگر یکسان باشید. پس این مسئله، مسئله کفر و ایمان، و اینکه اهل ایمان دوست دارن همه مؤمن باشن و اهل کفر دوست دارن که همه کافر باشن، این در تمام احزاب و فرقه ها و ملت های کفر وجود دارد. و این حقیقتی است که الله تعالی در این آیه از آن خبر داده و همچنین آیات مشابهی که ذکر شد. و تمام اینها هم مبنی بر حسادته، حسدم من عند انفسه. و حسادت نه فقط در نعمتهای ایمانی بلکه در نعمتهای دنیاوی هم وجود داره. انسانهای حسود آن کسانی هستند که چشم دیدن خوبیهای دیگران را ندارند، و به همین دلیل که پیامبر صلی الله علیه وسلم به منظور مبارزه با این صفت شیطانی که در انسان وجود دارد فرموده ایاکم والحسد، از حسد بپرهیزید. و ان الحسد یاکل الحسنات، چون حسادت حسنات انسان، خوبی های انسان را میخورد، یعنی از بین میبرد. کما تاکل النار الحطب، همان گونه که آتش هیزم را از بین میبرد و خاکستر میکند، حسادت هم خوبی های انسان را برباد میدهد و خاکستر میکند. برخی از صفات شیطانی و ناپسند که در سرشت انسان وجود داره، مانند بخل، مانند حسادت، مانند پیروی از شهوات، این صفت هاییست که انسان با ایمان باید با آنها مبارزه بکنه و نباید خود را تسلیم این صفات بکنه، چون انسان دو قطبی است، هم صفتهای خوب در اون وجود داره و هم صفتهای شیطانی، و خود را به هر یک از این دو صفت که بسپارد همان گونه می شود. انسانی که خود را به شهوات بسپارد تا شهوات امارت او را بر عهده بگیرد، چنین انسانی نابود می شود، برعکس کسی که صفتهای خوب را در خود تقویت می کند و پرورش می دهد. پس حسادت باعث از بین رفتن خوبی های انسان می شود و انسان نباید حسود باشد. بلکه اگر شخصی را دیدی که از نعمتی برخوردار است، شما هم در همان لحظه دعا کن، بگو بار الها همان گونه که به این انسان دادی به من هم بده. فضل و کرم و رحمت الهی بسیار گسترده تر از آن است که فقط شامل یک نفر یا دو نفر شود. تو هم بخواه. این حسادت با وجود این بود که چی؟ من بعد ما تبین لهم الحق، با وجود این بود که حق برای آنها آشکار گشت، آنها می دانستند که محمد ابن عبدالله پیامبر برحق است، همان پیامبری است که بشارت آن در تورات و در انجیل آمده و علامتها و نشانه های او را خوب می شناختند. ولی همینطور که گفتیم فقط به این علت که محمد از بنی اسحاق نبود، از بنی اسرائیل نبود، به او ایمان نیاوردند. نجات پرست هستند یهود، به دنبال نجات هستند، میگویند باید از ما باشد نه از دیگران. به آن اندازه که مسائل نژادی و ناسیونالیستی و ارقی برای آنها اهمیت دارد، حقیقت رسالت و پیامبری و حق و حقیقت برای آنها اهمیت ندارد. و این صفت باز ممکنه در غیر از یهود هم پیدا بشه، انسانهایی که ملیگرای بعد هستند و حاضرند که همه چیز را فدا ملیگرایی کنند. فعفو وصفحو، خب با این ملت باید چه کار بکنیم ما؟ با این کسانی که سعی دارن ما را از ایمان بر بگردانن و ایمان ما را سلب بکنن و ما را در حالت کفر نگه دارن مانند خودشان، با اینها باید چی کار کرد؟ قرآن می فرماد فعفو واصفحو. فعفو یعنی ببخشید، عبور کنید، خود را کنار این گونه مسائل نگه ندارید، چشم پوشی کنید، واصفحو، روی گردانی کنید، اذیتتون میکنن 100%. در پایان سوره آل عمران آمده که در صفحه 74، ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. قطعا شما از یهود، از کسانی که اهل کتاب بودن قبل از شما و از کسانی که مشرک هستند، کفار عرب، آزار و اذیت زبانی بسیار زیاد خواهید شنید. شما را اذیت میکنن با زبانش، و این در صورتی که مؤمنین آنها را اذیت نمیکردن، ولی آنها میومدن مؤمنین را تحریک میکردن. در تمام آزار و اذیت ها، در تمام درگیری ها، چه درگیری لفظی و چه درگیری بدنی، آغازگر این درگیری ها کفار بودن، چه کفار اهل کتاب چه مشرکین عرب، اینها بودن که زمینه را برای درگیری فراهم میکرد. وگرنه اسلام عقاید خود را عرضه میکرد و میگفت هر کی میخواد بیاد مؤمن بشه. و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. محمد تو حق رو بگو، هر کی میخواد مؤمن بشه، هر کی میخواد کافر بشه. ولی کسانی که رای کفر در پیش میگرفتن آرام نمیگرفتن، اهل ایمان را اذیت میکردن. و دوایی که برای این آزار و اذیت زبانی کفار و مخالفین قرآن عرضه کرده صبره. و ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. این آزار و اذیت ها را از این گوش میشنوی، از اون گوش بیرون میکنی، توجه هم نمی کنی، واکنش هم نشون ندی، خودشون خسته میشن. و در این آیه میفرماد فعفو واصفح، بگذارید، گذشت بکنید، حتی یأتی الله به امر، تا اینکه الله تعالی امر خود را، آن چیزی که میخواهد صورت بگیرد، انجام دهد. پیروزی، قدرت، عزت، شوکت، و اینکه مخالفین ایمان خار و ذلیل بشن. ان الله علی کل شیء قدیر، و الله تعالی بر همه چیز قادر و تواناست، بسیار قادر و تواناست، و این کار را می کند. اگر اهل ایمان واقعا مؤمن باشند، ممکنه یک برهه از زمان از طرف مخالفین ایمان مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، ولی والعاقبت للمتقین، سرانجام و عاقبت از آن انسانهای متقی است. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. و الله متعال برای اهل کفر بر علی اهل ایمان هیچ قدرتی و هیچ سلطه‌ای قرار نمیدهد، ولی به شرط اینکه مؤمنین واقعا مؤمن باشند. آن مؤمنینی که نماز صبحشون در مساجد بخوانند، آن مؤمنینی که نمازهای خود را فدای کار و کسبشون نکنند. مؤمن، هر انسانی که مؤمن واقعی باشد، الله تعالی او را نصرت می‌دهد و به هیچ عنوان او را خار و ذلیل نمی‌گرداند. اینها وعده‌های الهی است که در آن به هیچ عنوان تخلفی صورت نمی‌گیرد. ان الله لا یخلف المیعاد. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. شما اهل ایمان به عبادت خودتون مشغول باشید، نمازاتون رو برپا دارید و زکات اموالتون را بدهید، یعنی توجهی به مسائل دیگر نداشته باشید، به درگیری های سیاسی که یهود داره ایجاد میکنه توجه نداشته باشید، خودتون رو درگیر نکنید، چون اگر بخواید خودتون رو درگیر این مسائل بکنید، توان شما گرفته میشه. و این مسئله حتی به پیامبر موسی علیه السلام هم گفته شد، وقتی که به سوی فرعون فرستاده شد و رسالت الهی را بر فرعون و بر دیگران عرضه کرد، مسئله این شد که فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنه. تعداد اندکی به پیامبر موسی ایمان آوردند، اون هم در حالت ترس از فرعون و بزرگان فرعون، بزرگان دولت فرعون، که مبادا به اینها آسیبی برسانند. و فرعون هم را تکبر در پیش گرفت و گفت همه شما را نابود میکنم و سعی در تنش سیاسی داشت، میخواست تنش ایجاد بکنه بین اهل ایمان و اهل کفر. ولی دستور آمد که و اوحینا الی موسی و اخیه، وحی کردیم. قبل از اون باز الله می فرماید که و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین. ای قوم من، اگر شما واقعا ایمان آوردید و واقعا مسلمان هستید، بر الله تعالی توکل کنید. اونها هم گفتن که علی الله توکلنا، توکل کردیم بر الله متعال. اینجا بود که وحی آمد که ای موسی و اوحینا الی موسی و اخیه و برادرش هارون، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلة و اقیموا الصلاة. ای موسی و ای هارون، به جای اینکه با فرعون درگیر بشید و با قبطی ها درگیر بشید، با اهل کفر، شما این مسئله رو رها بکنید، چون توان شما رو میگیره. مسئله مهمتر از این وجود داره که برپا کردن نمازه. اولویت ها ما اگر در دین در نظر بگیریم، میبینیم بعد از شهادتین مهمترین مسئله نمازه. چه ارزش داره انسان نماز نخونه و بره خودش رو وارد تنش سیاسی بکنه و درگیر بکنه؟ به پیامبر موسی و هارون وحی شد که برید یک قبلگاهی درست بکنید در مصر، واجعلوا بیوتکم قبله، و خانه های خود را در جهت قبله قرار دهید، و اقیم الصلاه، و نماز را برپا دارید، و بشر المؤمنین. و در موارد سیاسی که تنش ایجاد شده، بشارت بده به مؤمنین که فرج حاصل خواهد شد، یک روزی وعده الهی خواهد آمد، دیر یا زود. آمدنی شکی نیست، ممکنه تأخیر بکنه بر اساس حکمت های الهی. و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا ما هو متى نصر الله. اهل ایمان دچار لرزش های ایمانی شدند، رسول و کسانی که به آنها ایمان آورده بودند، تا جایی که گفتند بار الها نصرت الهی کی فرا می رسد؟ طول کشید. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ندیدی آن کسانی که بهشون گفتیم کفوا ایدیکم، یعنی درگیر نشید، دستانتون رو بکشید از درگیری. خب چیکار بکنیم؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، مشغول اولویت های دین باشید. اولویت های دین برپا کردن نماز، دادن زکات. تا زمانی که این مسئله برپاست، نیازی به درگیری نیست با کسی. و به همین دلیل که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی فرمود که امرائی بر شما گمارده خواهند شد که شماها چیزهایی از این امرا میبینید که اونو قبول نمی کنید، تنکرون، و حق شما را بهتون نمیدن و حق خودشون رو به صورت کامل از شما میگیرن، یعنی ظلم میکنن. قالوا یا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف. یاران پیامبر گفتن یا رسول الله، آیا با شمشیرمون با اونها درگیر بشیم که از کرسی امارت اونها رو بکشیم پایین؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه. گفت هرگز چنین کاری نکنید، تا زمانی که نمازهای شما برپاست. اولویت کدومه؟ اولویت نماز خواندنه. تمام این آیات اگه ما نگاه بکنیم، ببینیم دلالت بر همین مسئله داره. وقتی که تنش ایجاد میشه، خودتو وارد تنش نکن تا زمانی که نمازت برپاست. برای یک تنش ایجاد بکنی، بعد اون نتیجه این تنش این میشه که نمازم نتونی بکنی، اونم ازت بگیرن. پس انسان باید اولویت شناس باشه. باید در مسائلی که پیش میاد سبک سنگین بکنه، و این سبک سنگینی نباید بر اساس هوا و هوس خودش باشه، باید بر اساس فرمایشات قرآن و حدیث باشه. چه چیزی از ما خواسته شده؟ چه کار باید بکنیم؟ یک امت نماز نمیخونن، بریم سر و صدا بکنیم سر مسائل دیگر؟ نه، اول بیا آنها را نماز خون بکن دیگه. ارکان اسلام به ترتیب، اول شهادته. وقتی که معاذ بن جبل نیز به یمن فرستاده شد توسط پیامبر رضی الله عنه و صلی الله علیه و سلم، اولویت‌ها را براش مشخص کرد. اول شهادتین، اگر پذیرفتن و قبول کردن برپا کردن نمازهای پنجگانه، اگر پذیرفتن زکات واجب، گام به گام یکی یکی. نگفت که اگر شهادتین و اصلا پذیرفتن و آنها وارد جنگ شد، نه، نگفت که اگر نماز رو برپا نداشتن کاری به نماز نمیشه باشه، به تنش‌های سیاسی بپرداز. دستورات دین بر اینه: شهادتین، نماز، زکات، و اقیم الصلا و آت الزکا. پس خودتون رو با اینا درگیر نکنید، با مخالفین خودتون درگیر نشید، چون طاقت انسان رو میگیرن. با حرف زدن زیاد، با مشغول کردن زیاد، با درگیر کردن سر این مسائل، تو رو از اون وظیفه‌ای که داری باز میدارن، چون انسان محدوده. به کجا میخوای برسی؟ به چقدر میخوای به مسائل بپردازی؟ وقتت و توانت و نیروت رو بسار برای اهل ایمان تا اونا استفاده بکنن، نه برای کسانی که بری باشون کلکل بکنی 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 1 سال، 2 سال، بعدم هنوز سر جا اولی، از سر جا تکونم نخوری، حتی به اندازه یک وجب هم نتونستی اونا رو تغییر بدی. خب چنین انسان رو باید رها کرد. قرآن میگه ولشون بکن. فاعرض عنهم فتول عنهم. کسی که نمیخواد، کسی که راه لجاجت در پیش گرفته، دیگه خودتو درگیر چنین انسانی نکن. و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. و ما تقدموا، هر چیزی که پیشاپیش میفرستید از طاعات و عبادات، از نماز و زکات، از روزه، اون چیزایی که به ما دستور داده شده انجام بدیم، من خیر، خیرات، این کارهای خوب و پسندیده که ما انجام میدیم، برای چه کسی میفرستید؟ لانفسکم، این دارید برای خودتون میفرستید. ذات الهی به این عبارت ما نیازی نداره، به ما دستور داره که این کارها رو انجام بدیم، ولی فایده آن به خودمون برمیگرده. تمام این کارهای خوب رو تجدوه عند الله، در نزد الله متعال خواهید یافت. یعنی این که پروردگار خوبی های ما را ضایع نمی کنه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله تعالی ایمان شما را ضایع نمی کنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله متعال اجر انسان های محسن و نیکوکار را ضایع نمی کنه، حتی یک مثقال ذره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به اندازه یک مثقال ذره اگر انسان خوبی بکنه اونو خواهد یافت، بلکه پروردگار براش چندین برابر هم میکنه. شاید همین مثقال ذره به اندازه یک کوهی بزرگ بشه. ان الله بما تعملون بصیر، و الله متعال به اون کارهایی که شما انجام میدهید بسیار بیناست، میبینه کارهاتون رو، خوب و بدتون رو داره میبینه. از نگاه الله متعال پنهان نیستیم ما. و هو معکم اینما کنتم، هر جا و هر گونه و در هر وضعیتی که باشید الله متعال با شماست و شما رو میبینه، یعنی با علمش با ماست، با نگاهش و دیدنش با ماست. به پیامبر موسی و هارون فرمود اننی معکما اسمع و ارا، من با شما هستم، میبینم و میشنوم. یهود چه گفتن؟ و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا. بعد از اینکه از برگرداندن اهل ایمان به کفر مأیوس شدن، اومدن تشویش ذهنی ایجاد کردن، درگیری ذهنی. به مؤمنین گفتن جز یهود کسی دیگری وارد بهش نخواهد شد. شما مؤمنین اگر خواهان بهش هستید بعد راه ما را در پیش بگیرید. دارن نصیحت میکنن به حساب خودشون. حتی چنین نصیحت های به پیامبر هم کردن. پیامبر گفتن اگر میخوایی به سعادت و رستگاری برسی بعد راه ما را در پیش بگیرید. و کفار هم این حرفا رو میزدن، به پیامبر میگفتن. و در سوره انعام هم آمده که اهل باطل دعوت میکنن، انسانهای حیران و سردرگم در جامعه رو دعوت میکنن. لهو اصحاب یدعونه الى الهدى اتنا. این انسان حیران اصحابی داره که اهل کفر هستن و او رو دعوت میکنن، بهش میگن بیا به طرف هدایت ما، ما بر هدایت هستیم. یعنی اهل باطل، اهل کفر، اهل الحاد و شرک خود را در راه هدایت میبینند. و یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنن که در راه هدایت هستند. و اکثر مردم همینطور هستند. هر کسی دین خودش در ذهن و در فکر زینت داده شده، میگه دین من خیلی خوبه. از هندوسی بپرسی، از بودایی بپرسی، میگه من دارم راه درست میرم و بقیه همه دارن اشتباه میرن. و به همین دلیله که دیگران رو دعوت میکنن بیاید به سمت ما. و یهود هم همینو به مؤمنین گفتن، شما دنبال بهشت هستید، گفتن راه بهشت از این طرفه، از راه یهودیته، نه از راه مسلمانی، شما به بهشت نخواهید رفت. او نصارا، نصرانی ها یا همون مسیحی هم همینو گفتن، گفتن جز مسیحی و نصرانی کسی دیگری به بهشت نمیره، نه یهودی نه مسلمان. هر کسی میخواد بره بهش باید دین نصرانیت رو بپذیره. آیه در سوره نساء نازل شد که لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. این مسئله رسیدن به بهشت نه با آرزو و تمنای شماست و نه هم با آرزو و تمنای اهل کتاب. مسئله تمنا نیست، مسئله ایمان و عمل صالح است. هر کسی مخواد به بهش برسه باید ایمان بیاره، موحد و یک تاپرست باشه و در کنار ایمانش باید عمل صالح هم انجام بده. نماز بخونه، زکات بده، روزه بگیره. به این شکل انسان میتواند به بهش برسد. دیگه هر کسی دیگری، هر راه دیگری ارائه بکنه که راه بهش از این طرفه اشتباهه. اینا کسانی هستن که یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنن که در راه هدایت هستن. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، آیا شما را با خبر بسازم از کسانی که زیانکارترین مردم از لحاظ عمل هستند؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، آن کسانی که سعی و تلاشی کردند به این هدف که شاید به رستگاری اخروی برسند ولی این سعی و تلاش ها در گمراهی است. ضل سعيهم في الحياه الدنيا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و آنها گمان میکنن که دارن کار خوب انجام میدن. پس همه گمان میکنن که کار خوب انجام میدن، بت پرستش هم گمان میکنه که کارش درسته. ابو جهل چرا با پیامبر درگیر شد؟ دعا میکرد روز بدر، دستاشو برده بود بالا، اللهم میگفت بار الها اقطعنا للرحم، هر کدوم از ما که باعث قطع شدن رابطه خیشاوندی شد. و آتانا بما لا یعرف، و آن کسی که چیزی را آورد که مردم اونو نمیدونستن و نمیشناختن، منظورش پیامبر بود، یعنی دینی آورده که کسی نمیشناخت، بار راه اونو امروز هلاک کن. ابو جهل پیامبر را دشمن دین میدید، دشمن خدا میدید، گمان میکرد که در جاده هدایته. پس اینا با ادعا نیست. به همین دلیل در این آیه فرمود تلک امانیهم، اینا امانی است، آرزوست، خیال پردازی است. با خیال پردازی نمیشه به سعادت رسید. با حلوا حلوا گفتن دهن انسان شیرین نخواهد شد. باید بلند بشی و حلوا رو درست بکنی. اگر تشنه باشی و یک ظرف آب گوارا جلویت گذاشته باشه و تا صبح هم بشینی بگی آب آب، تشنگی برطرف نمیشه. باید بلند بشی و از آن آب بخوری. اگر از آب زلال و گوارای ایمان خودتو سیراب نکنی، با ادعا به سعادت نخواهی رسید. این راه که تو می روی به ترکستان است. اولش اینه دیگه، خواهم ترسم که نرسی به کعبه ای اعرابی. این راه که تو می روی به ترکستان است. راه ترکستان با راه حجاز متفاوته. اونی که مخواد بره به کعبه برسه بعد راه کعبه رو در پیش بگیره، نه راه ترکستان. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ای یهود و ای نصارا، شما این ادعا رو کردید. در سوره مائده آمده که وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباء. یهود جداگونه و نصارا هم جداگونه، گفتن که ما فرزندان الله هستیم و ما احباب، یعنی انسان‌هایی که الله تعالی اونا رو دوست داره، دوستای الله متعال هستیم. ادعا. قل هاتوا برهانکم. انسان برای هر ادعای باید یک دلیل و مدرکی داشته باشه. یکی الان بلند بشه ادعا یک تک زمین بکنه، ادعا یک ماشین بکنه، ادعا یک خونه بکنه، با ادعاش دیگه بهش میدن هر چی میخواد؟ باید سند بیاره. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر واقعا شما راست میگی بر این که جز یهود کسی دیگری به بهش نمیره یا جز نصرانی کسی دیگری به بهش نمیره، یک مدرکی یک دلیلی از بر سر این مسئله ارائه بکنید. بلا، این چنین نیست. چگونه میتوان به بهش رسید؟ من اسلم وجهه لله. اول این که باید تسلیم امر الهی بشی. من اسلم وجهه، منظور از وجهه یعنی صورت، ولی در اینجا انسان خودشو تسلیم امر الهی بکن. و هو محسن. بعد از این که تسلیم امر الهی شدی باید محسن و نیکوکار باشی، یعنی آن کارهایی که پروردگار بهت گفته انجام بده انجام بده. دستورات الهی رو باید اجرا بکن. ایمان آوردی، تسلیم شدی، حالا باید عمل بکن. چنین انسانی فله اجره عند ربه، پاداش او در نزد الله متعال محفوظ است. ولا خوف علیهم، و هیچ ترسی بر آنها نیست. ولا هم یحزنون، و هیچ اندوهی هم بر آنها نیست. نه ترسی از آینده خودشون دارن که چی میشه، و نه هم بر گذشته خودشون تأسف میخورن و دچار حزن و اندوه میشن. و مثل همین آیه در سوره نساء آمد، لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب، من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله نصیرا، و من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. مفهوم آیه همینه که کسی که کار بد بکنه سزاشو میبینه، و کسی که کار خوب انجام بده و اهل ایمان باشه، چه مرد چه زن، این انسان‌های وارد بهش میشن و به اندازه یک نقطه هم مورد ظلم قرار نمیگیرن، اجر آنها ضایع نمیشه. پس راه اینه، راه رسیدن به بهشت، آن راهیه که قرآن داره معرفی میکنه دیگه. با ادعا، با اینکه من یهودیم، با اینکه من نصرانیم، اینا دیگه به درد انسان نمیخوره. باید ایمان آورد و تسلیم امر الهی شد و دستورات الهی را اجرا کرد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.